دفتر معلم ها، زنگ تفریح دبیرستانی تو بابل، بوی چای تازه دم و خاک نم خورده ی حیات و یه عالم بیسکویت نصف نصفه روی میز. یه گوشه چند تا از معلم ها که لابلای موهای رنگ شده شون چند تار موی سیاه و سفید هم خودی نشون داده دور میز نشستن و دارن چایشون رو هم میزنن. خانم مرادی که همیشه اولین نفر از همه چی با خبر میشه یه دفعه میگه شنیدین قراره یه مبحث جدید به کتاب اضافه کنن؟ هوش مصنوعی. همه یه لحظه به هم نگاه میکنن. بعد دفتر پر میشه از همه یه حرف ها. وای، یعنی چی؟ ما باید درسش بدیم؟ اصلا خودمون چیزی ازش میدونیم؟ اینم یه چیزی مثل برنامه نویسیه که هیچ امکاناتی براش نداریم؟ خانم رضایی که همیشه از تغییرات شاکیه چایشو میذاره رو میز و میگه فقط بلدن کتابو عوض کنن. اصلا یه بار فکر نمی کنن ما باید چه جوری اینو درس بدیم. یکی دیگه میگه آخه هوش مصنوعی دیگه چیه؟ یعنی باید بشینیم یه ربات بسازیم؟ خانم جعفری که عاشق مستندای علمیه با یه لحن جدی میگه من فقط میدونم این همون چیزیه که یه روز قرار دنیا رو بگیره. همه میزنن زیر خنده، ولی راستش یه نگرانی تو چشماشون هست. هوش مصنوعی یعنی چی؟ واقعا باید درسش بدن؟ با وجود اینکه ترسیدن، اما همین الانم دارن ازش استفاده میکنن و خودشون خبر ندارن. یه بحث ساده سر یه درس جدید توی مدرسه چقدر حرف و حدیث داشت. حالا این فقط یه نمونه بود. اصلا تا حالا دقت کردی چقدر از اینجور بحث‌ها این روزا دور و برامون زیاد شده؟ اینکه هوش مصنوعی چیه؟ قراره چی بشه؟ ما توش کجای کاریم و اصلا باید بترسیم یا خوشحال باشیم؟ حالا یه سوال، فکر میکنی امروز چند بار از هوش مصنوعی استفاده کردی بدون اینکه بدونی؟ شاید بگی هیچ وقت، ولی بذار بهت بگم که احتمالاً همین چند دقیقه پیش ازش استفاده کردی. موقع خرید اینترنتی، وقتی گوشید یه پیام تبلیغاتی دقیقاً مطابق سلیقه‌ت برات فرستاد. وقتی که تو پارکینگ دوربینا شماره پلاک ماشینتو خوندن یا حتی وقتی که یه عکس رو توی گوشید ادیت کردی. پس قضیه اینه، هوش مصنوعی همین الان هم توی زندگی ماست، حتی اگه خودمون متوجه نشیم. ولی چرا بعضیا هنوز ازش میترسن؟ چرا حس میکنن این یه چیز پیچیده و دست نیافتنیه؟ تو این اپیزود قراره بریم سراغ این سوالا. یه بررسی درست و حسابی کنیم و ببینیم چرا بعضیا از AI میترسن؟ چرا بعضیا فکر میکنن یادگیریش خیلی سخته و اصلا چقدر همین الان توی زندگیمون جا خوش کرده؟ همون روز که از سر کار برگشتم، ذهنم پر شده بود از چیزهایی که شنیده بودم. توی همون حال داشتم به این فکر میکردم که زندگیمون پر شده از چیزهایی که داریم ازشون استفاده میکنیم، اما حتی نمیدونیم که همونها هوش مصنوعی هستن. مثلا همین اینستاگرام یا گوگل ترنسلیت رو در نظر بگیر. خیلی ها از این ابزارها استفاده میکنن، ولی وقتی حرف از هوش مصنوعی میشه، میگن آخه اینا دیگه چیه؟ انگار این ابزارها رو همیشه همینطور داشتیم. یادم یه روز با یکی از دوستام حرف می زدم. همیشه آدمی بود که از تکنولوژی سر در می آورد. گفتم بیا یکم هوش مصنوعی یاد بگیریم. کلی کارامون رو راحت می کنه. اون با لبخند گفت نه بابا، من نمی فهمم اینا رو. بعدش یه مثال زد که چطور از گوگل ترنسلیت برای ترجمه استفاده می کنه. یه نگاه بهش انداختم و گفتم خب اینم هوش مصنوعی دیگه. خیلی تعجب کرد و گفت واقعاً؟ این دقیقاً همون مشکله که وقتی چیز رو نمیدونیم سریع ازش میترسیم. در حالی که الان داریم با هوش مصنوعی زندگی میکنیم، ولی هنوز درک درستی ازش نداریم. حالا که فکر میکنم میبینم که این ترس‌ها و چالش‌ها از همون روزهایی که تکنولوژی‌های جدید وارد زندگیمون شدن همیشه همراهمون بودن. مثلا همون موقع‌ها که تلفن‌های همراه وارد بازار شدن، خیلی‌ها شک داشتن که آیا اینها واقعاً به درد می‌خورن یا نه. بعضی ها حتی می گفتن اینطور چیزها فقط برای جوان هاست. ما ما هیچ وقت نمیخوایم باهاش کار کنیم. اما امروز دیگه هیچ کس زندگی بدون موبایل رو تصور نمیکنه. همین الان هم با هوش مصنوعی داریم این روند رو تجربه میکنیم. خیلی ها فکر میکنن هوش مصنوعی قرار کارشون رو بی‌ارزش کنه یا جاشون رو بگیره. ولی اگه نگاه کنیم این ترس چیز جدیدی نیست. هر وقت یه تکنولوژی تازه وارد شده همین احساس نگرانی همراهش بوده. مثلا وقتی ماشین‌های حسابداری اومدن خیلی‌ها فکر می‌کردن که دیگه نیازی به حسابدارها نیست. اما الان هیچکس به این فکر نمی‌کنه که آیا ماشین حساب جای کسی رو گرفته یا نه، چون فقط یه ابزار کمکیه. حالا همین داستان برای هوش مصنوعی هم داره تکرار میشه. یه طراح گرافیک که سالها وقت گذاشته و با فتوشاپ حرفه‌ای شده، وقتی می‌بینه یه ابزار هوش مصنوعی تو چند ثانیه همون طرحی که ساعت‌ها روش کار کرده رو می‌سازه، یه حس عجیبی پیدا می‌کنه. با خودش میگه پس من دیگه چه ارزشی دارم؟ این حس فقط مخصوص طراحا نیست. نویسنده‌ها، مترجم‌ها و خیلی از آدم‌هایی که شغل‌های خلاقانه دارن همین نگرانی رو حس می‌کنن. ولی شاید بهتره یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. این ابزارها نیومدن که جای ما رو بگیرن. اومدن که بهمون کمک کنن سریع‌تر، بهتر و خلاقانه‌تر کار کنیم. این مشکل رو فقط طراحا و نویسنده‌ها ندارن. خیلی از کسانی که شغل‌های سنتی دارن هم وقتی صحبت از هوش مصنوعی میشه میترسن که یه روزی دیگه لازم نباشه برای کارشون زحمت بکشن. اما سوال اینجاست که آیا هوش مصنوعی واقعا قراره به این شکل زندگی و شغل‌ها رو تغییر بده؟ یا شاید در واقع این یه فرصت جدیده که ما فقط باید یاد بگیریم چطور ازش استفاده کنیم؟ مشکل اینجا نیست که هوش مصنوعی قراره کارها رو بی‌ارزش کنه. مشکل اینجاست که ما هنوز نمیدونیم چطور باید باهاش کنار بیاییم. خیلی از افراد میگن این ابزارها برای ما مناسب نیستن. زبان فارسی رو به درستی ساپورت نمی‌کنن. خیلی پیچیده هستن. بعضیا هم به خاطر مشکلات فنی مثل فیلتر بودن سایت‌ها و برنامه‌ها بی‌خیال میشن. اما اینها مشکلاتی هستن که قبلا هم توی زندگی باهاشون روبرو شدیم. مثلا همون اولها که اینترنت وارد زندگیمون شد، خیلی ها میگفتن این اینترنت فقط برای دنیای غربه، برای ما نمیصرفه. امروز همون کسانی که چنین حرفایی میزدن، حالا دیگه نمیتونن بدون اینترنت زندگی کنن. حالا نکته جالب اینه که دیدگاه سنتی که تو ذهنمون داریم همواره بر این باور بوده که باید برای هر کاری سختی کشید و زمان زیادی صرف کرد تا موفق شد. به این فکر کنیم که همیشه به ما گفتن کار خوب یعنی کار سخت. اما حالا هوش مصنوعی دقیقاً چیزی رو به ما میده که با این ذهنیت سنتی به طور کامل در تضاده. مثلا فکر کن که میخوای یه مقاله بنویسی. به جای اینکه ساعت‌ها وقت بذاری، هوش مصنوعی میتونه در کسری از ثانیه یه پیشنویس از مقاله بهت بده که فقط لازمه روش کار کنی و بهترش کنی. این یعنی زمان کمتری میذاری و کار با کیفیت تری تولید میکنی. ولی خیلی ها هنوز به این دیدگاه که همه چیز باید زمان بر و سخت باشه معتقدن. اما در واقعیت هوش مصنوعی میخواد این دیدگاه رو به چالش بکشه. نمیگم که همه چیز باید راحت باشه، اما باید قبول کنیم که این تکنولوژی میتونه زندگی ما رو ساده تر کنه و این خودش یه دستاورد بزرگه. مثلا امروزه خیلی از تولید کنندگان محتوا با کمک هوش مصنوعی میتونن سرعت تولید محتوا رو افزایش بدن بدون اینکه از کیفیت کاسته بشه. و این تنها یکی از هزاران دلیلیه که هوش مصنوعی میتونه به نفع ما باشه. پس چطور باید با این چالش ها برخورد کنیم؟ به جای اینکه همیشه از تکنولوژی و پیشرفت ها بترسیم، بهتره که خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم. همیشه یک زمان برای یادگیری و پیشرفت وجود داره و اون زمان طلایی همین الانه. وقتی داشتم به این فکر میکردم که چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم اما درکش نمیکنیم، یه سوال بزرگتر برام پیش اومد. خب حالا که اینطوریه، چجوری باید با تغییرات کنار بیایم؟ اگه بخوام دقیق تر بگم، چطور میشه به جای ترسیدن از این تغییرات ازشون به نفع خودمون استفاده کنیم؟ اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که پذیرش تغییر یه مهارته. خیلی وقتها ما در برابر چیزای جدید مقاومت میکنیم چون ذهنمون به روشهای قدیمی عادت کرده. مثلا وقتی گوشی‌های هوشمند اومدن یه عده میگفتن همون گوشی دکمه خودمون بهتره. اینا خیلی پیچیدن. ولی یه مدت بعد دیگه کسی بدون گوشی هوشمند کارش راه نمیافتاد. حالا هوش مصنوعی هم دقیقاً تو همین مرحله است. خیلی‌ها فکر می‌کنن کار کردن باهاش سخته یا این ابزارا به درد نمی‌خورن. اما واقعیت اینه که باید یکم کنجکاوی به خرج بدیم و امتحانش کنیم. اون دوستم که گفتم از گوگل ترنسلیت استفاده میکرد ولی نمیدونست که اینم یه جور هوش مصنوعیه، وقتی براش توضیح دادم گفت خب پس چطور میتونم ازش بهتر استفاده کنم؟ این دقیقا نقطه شروعه. به جای اینکه بگیم من بلد نیستم یا به درد من نمیخوره، بهتره بپرسیم چطور میتونم ازش استفاده کنم. یه راهکار ساده اینه که از ابزارهایی که همین الان داریم شروع کنیم. مثلا اگه کار تولید محتوا انجام میدی، میتونی یه بار یه متن رو به یه مدل هوش مصنوعی بدی و ببینی چطور برات خلاصش میکنه. یا اگه دانشجو هستی و یه مقاله سخت گیرت اومده، میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیری تا برات توضیحش بده. به جای اینکه کل این ابزارا رو رد کنیم، بیایم امتحانشون کنیم و ببینیم چطور میتونن کمکمون کنن. چالش دیگه‌ای که خیلی ها دارن اینه که فکر میکنن هوش مصنوعی جای آدم ها رو میگیره. ولی بیان یکم منطقی نگاه کنیم. یه زمانی وقتی ماشین حساب ها اومدن، خیلی ها فکر میکردن حسابدارها دیگه لازم نیستن. ولی در واقع فقط نحوی کارشون تغییر کرد. حالا حسابدارها به جای وقت گذاشتن روی محاسبات پیچیده، بیشتر روی تحلیل داده‌ها تمرکز می‌کنن. توی هر شغلی هم دقیقاً همینه. اگه یه طراح گرافیکی ببینه که یه ابزار میتونه تو چند ثانیه یه طرح بزنه، به جای اینکه بترسه میتونه ازش برای سریع‌تر شدن کاراش استفاده کنه و خودش روی خلاقیت و ایده پردازی تمرکز کنه. این یعنی به جای مقابله باید ببینیم چطور میشه با این ابزارها همکاری کرد. یکی دیگه از مشکلاتی که خیلی ها بهش اشاره میکنن اینه که ابزارهای هوش مصنوعی هنوز برای زبان فارسی بهینه نیستن. خب درسته. بعضی از این ابزارها هنوز با زبان فارسی خوب کار نمیکنن. ولی این یعنی کلن بیخیالشون بشیم؟ نه. ما میتونیم از همونهایی که بهترند استفاده کنیم. ابزارهایی هستن که توی تولید محتوا یا ترجمه فارسی عملکرد قابل قبولی دارن. یا اگه مثلا یه سایت فیلتره، شاید یه راه دیگه برای دسترسی بهش باشه. خلاصه این که همیشه یه راهی هست، فقط باید کمی جستجو کنیم و نذاریم این موانع باعث بشن که کلن بی خیال یادگیری بشیم. و در نهایت مهمترین چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که هوش مصنوعی یه ابزار کمکیه، نه یه جایگزین. هر تکنولوژی که تا حالا اومده در نهایت به نفع اونایی بوده که یاد گرفتن چطور ازش استفاده کنن. اگه ما هم سعی کنیم این مهارت رو یاد بگیریم، نه تنها عقب نمیمونیم، بلکه میتونیم ازش برای رشد و پیشرفتمون استفاده کنیم. پس بهتره به جای اینکه بترسیم، یه قدم به جلو برداریم و امتحانش کنیم. شاید بیشتر از چیزی که فکر میکنیم به دردمون بخوره. تقریبا همه ما به روش‌های قدیمی عادت داریم و به نظر میرسه هیچ راه بهتری وجود نداره. وقتی میخوایم یه کار رو شروع کنیم، ساعت‌ها وقت میذاریم تا بفهمیم از کجا شروع کنیم و چطور پیش بریم. حتی ممکنه بعضی وقت‌ها به این فکر کنیم که خب این روش همیشه کار کرده، چرا باید تغییرش بدم؟ ولی اگه درست بهش نگاه کنیم میبینیم که این روش ها در مقابل امکانات جدیدی که داریم خیلی وقت گیر و پیچیده به نظر میاد. یه زمانی ممکن بود با کاغذ و قلم تمام کارهای روزانمون رو بنویسیم و ساعتها وقت بذاریم که ببینیم چی داریم که انجام بدیم. هر روز هم همین روتین رو دنبال می کردیم و از همون روش های آشنا استفاده می کردیم. شاید قبلا این روش ها رو بیعیب و نقص می دیدیم و همه چیز درست به نظر می اومد. ولی الان با نگاه به تغییرات جدید می بینیم که خیلی از این کارها می تونن خیلی راحت تر بشن. وقتی سر و کارمون به فناوری های جدید می افته تازه می فهمیم چقدر می تونن کارامون رو آسون تر کنن. یه وقتی فکر می کردیم برای مدیریت زمان باید خودمون برنامه ریزی کنیم و تمام کارها رو توی دفترچه یادداشت بنویسیم. حالا به لطف گوشی ها و اپلیکیشن های مختلف می تونیم کارهامون رو به صورت دیجیتالی مدیریت کنیم و از یادآوری ها و هشدارها بهره مند بشیم. اینجوری دیگه هیچ وقت هیچ کاری رو فراموش نمی کنیم و همونطور که اپلیکیشن به ما یادآوری می کنه می تونیم وقتمون رو به شکل بهتری مدیریت کنیم. حالا شاید بگی خب اینا که خیلی ساده است، همین کارهای روزمره که همه دارن انجام میدن. اما واقعا اینطور نیست. همین تغییرات کوچیک میتونن خیلی بزرگتر از اون چیزی که فکر میکنی کارا رو راحت تر کنن. ممکنه الان بگی خب چه فایده ای داره این تغییرات، همون کارها رو با روشهای قدیمی انجام میدادیم. اما واقعیت اینه که این تغییرات میتونن کیفیت کارامون رو بالا ببرن و وقتمون رو به صورت هوشمندانه تری مدیریت کنن. فکر کن هر بار که میخوای یه غذا سفارش بدی مجبور باشی زنگ بزنی به رستوران، منو رو بپرسی، سفارشت رو توضیح بدی و آدرس بدی. یه زمانی این کار کاملا عادی بود، ولی الان با یه اپلیکیشن تو چند ثانیه میتونی غذات رو انتخاب کنی، سفارش بدی و حتی مسیر پیک رو هم ببینی. دیگه نیازی به تکرار اطلاعات نیست چون همه چیز خودکار شده. این باعث میشه هم زمان کمتری صرف کنی و هم تجربه خریدت راحت تر بشه. فرض کن اگه یک کسب و کار آنلاین داشته باشی، هر روز با سوالات زیادی از طرف مشتری‌ها مواجه میشی. همیشه باید وقت بذاری تا به هر کدوم از این سوالات جواب بدی. اما الان دیگه نیازی نیست تمام وقتت رو صرف جواب دادن به سوالات تکراری کنی. با استفاده از سیستم‌های خودکار میتونی پاسخ‌های آماده رو از قبل تنظیم کنی و به محض اینکه مشتری‌ها سوال می‌پرسن به صورت خودکار ارسال بشه. این باعث میشه وقتت رو برای کارهای دیگه که نیاز به توجه بیشتری دارن بذاری و از سیستم‌ها کمک بگیری تا روند کارها سریع‌تر بشه. حتی وقتی با نرم‌افزارهای مختلف سر و کار داریم میبینیم که چقدر انجام کارها سریع‌تر و راحت‌تر شده. مثلا از اپلیکیشن‌های انتقال پول آنلاین بگیر تا برنامه‌های پیام رسان. هیچ چیز دیگه دستی انجام نمیشه و از ابزارهای هوشمند برای انجام کارها استفاده می‌کنیم. همین کارهای کوچیک وقتی کنار هم میذاری میبینی که چطور میتونن کل روند کاری رو ساده تر و دقیق تر کنن. حالا شاید بگی خب این تغییرات خیلی خوبن، ولی چطور از اینها استفاده کنیم؟ جواب خیلی ساده است. به جای اینکه بخوای از همون روش‌های قدیمی استفاده کنی، کمی به تغییرات نگاه کن. شاید اولش به نظر بیاد که باید خیلی پیچیده باشه، ولی وقتی از این ابزارها و سیستم‌ها استفاده کنی، می‌بینی که چقدر زندگی و کار راحت‌تر میشه. هر تغییری اولش ممکنه ترسناک باشه، ولی وقتی بهش عادت میکنی متوجه میشی که این تغییرات نه تنها جایگزین کارهای قدیمی نیستن، بلکه به عنوان یک دستیار قدرتمند میتونن کمک کننده باشن. شاید اول شک داشته باشی، ولی به مرور زمان میبینی که این تغییرات میتونن کارا رو به حدی راحت تر کنن که دیگه هیچ وقت به عقب بر نمیگردی. توی این قسمت شادی عزیز با ماست، کسی که توی زمینه هوش مصنوعی تجربه داره و امروز قراره با هم در مورد چالش ها و فرصت هایی که این تکنولوژی به ما میده حرف بزنیم. سلام شادی جان، خیلی خوش اومدی. خوشحالم که امروز با همونی. خیلی ها هنوز از هوش مصنوعی میترسن، مثلا فکر میکنن داره کاراشونو میگیره یا ممکنه حریم خصوصیشونو تهدید کنه. تو بیشتر با چه نگرانی هایی روبرو شدی؟
سلام عارفه، ممنونم، خوشحالم که الان با هم داریم این کار رو انجام میدیم. ببین، ترس از هوش مصنوعی بیشتر از بی اطلاعی میاد. خیلی تصور میکنن که این تکنولوژی حالا یه فناوریه که خیلی پیچیده است، یه روز میاد همه چی ازمون میگیره و اینا، ولی در واقع همین الان هم آدم‌ها دارن ازش استفاده میکنن بدون اینکه حتی خودشون بدونن. سیستم های پیش بینی ترافیک هم که مثلا گوشیتو میزنی میخوای یه مسیری رو انتخاب کنی، بهت میگه کدوم مسیر الان بهتره، کدوم خوبه، کدوم بده. این ساعت هوشمندی که هممون داریم ضربان قلبتو میگه، الان میگه رفت بالا اومد پایین، داری چه ورزشی میکنی، حتی ورزش هم میتونه تشخیص بده الان داری میدوی، داری شنا میکنی. یا همین که گوشیمونو میایم باز کنیم سیستم تشخیص چهره داره، اینا همه هوش مصنوعی دیگه. آدما میترسن.
آره، اتفاقا امروز من هم بهش اشاره کرده بودم، هوش مصنوعی همیشه همراهمونه و تو پس زمینه خیلی از کارهای روزمرهمون فعاله. با این حال هنوز خیلی ها نگران امنیت اطلاعات شخصیشون هستند. فکر میکنی این نگرانی ها چقدر واقعی‌اند؟
خب این که خیلی سوال مهمیه، خیلی هم میتونه تخصصی باشه، اما ببین، امنیت اطلاعات و فضای کلن دیجیتال همیشه یه دغدغه بوده. حالا هر بار به یه شکل دیگه، زمانهای ما حتی آدم ها فرزن یه دونه عکس 3x4 میگوستن عکس تا بخش میکنم، همه نگران بودن. الان همه یه پیجی دارن که همه عکساشون توش هست و نگرانی نداره. یه چیزهایی اصلا کلا ممکنه فرهنگ باشه عوض میشه. ولی یه چیزهای دیگه هم هست که کلا توی دنیای مجازی باید حواسمون باشه که رعایتش بکنیم. هوش مصنوعی خودش به خودی خود تهدیدی برای حریم خصوصی ما نیست. حالا کسایی که با این هوش مصنوعی هایی که چت مثل GPT و جمینای و اینا وقتی صحبت میکنن، حتی اگه تجربه داشته باشن، میبینی که یه جایی به بعد وقتی یه سری اطلاعات میگه، خودش میگه من اینو سیو نمیکنم، حتی من اینو جواب نمیدم، تو داری زیاد اطلاعات میدی و من پالیسیم، نمیدونم کلمه فارسی چطوریه، امنیتش مثلا اجازه نمیده من درباره همچین موضوعی اصلا صحبت کنم و اینا. اما باز با این وجود باید بدونیم که داریم چه اطلاعاتی و با چه پلتفرمایی هر بار به اشتراک میذاریم. کلا همینجوری اصلا هر اپلیکیشنی روی گوشی بریزی، همون اول یه سری دسترسی ها میخواد و تو باید بدونی که داری با چه مدیریتی چه دسترسی هایی رو به هر اپلیکیشنی میدی. اصلاحی مثلا توی هوش مصنوعی تا جایی که خود داری کارتو انجام میدی، فرضاً یکی از کاری که آدم با هوش مصنوعی میکنن اینه که جواب آزمایششون رو میدن به هوش مصنوعی، مثلا میگه خب اینو برام تحلیل کن. اون اطلاعاتی که هست اونجا، اسمت، تاریخ شناسنامه‌ت، این سه اطلاعات اونجا، میتونی اینا رو حذف کنی بهش بدی. در هر صورت هوش مصنوعی قرار از اینا استفاده بکنه. الان مثلا مد شده که همه دارن عکساشون رو میدن به هوش مصنوعی، انیمیشن تحویل میگیرن و اینا. این انکارناپذیره که هوش مصنوعی داره یه بانک اطلاعاتی جمع میکنه و اینا همه بهونه خوبی هم براش هست که همه آدم عکسشون رو بدن، اون تصویرهای بهتری میتونه بسازه، چون اون از جمع‌بندی اطلاعات استفاده میکنه، یه اطلاعات رو بهش میدی اونا جمع میکنه، بعد با بیگ دیتا اطلاعات رو با هم مدیریت میکنه، ببینه حالا میشه اینا رو چطوری ازشون استفاده کرد تا نمونه های واقعی تری در بیاره، اون استفاده رو میکنه. ولی خب این استفاده لزوما استفاده منفی و بعد ترسناکی نخواهد، مثل هر چیز دیگه ای که آدم ها حتی تو آزمایشگاه وقتی کار میکنن از اون اطلاعات استفاده میکنن. اطلاعاتی که میاد، مثلا ما وقتی بریم خون بدیم، یه بار جوابش رو به خودمون میدن که ما داریم خون میدیم، یه بار ممکن از اون داده ها استفاده بشه بشه بگن آقا در سال گذشته این نفر فلان مشکلات رو داشتن، این نفر بهتر شده براشون. خب اینا داره استفاده میشه از اون اطلاعات دیگه، ولی لزوما اون اطلاعات قرار نیست به من نوعی آسیبی وارد بکنه.
درسته، پس آگاهی داشتن درباره نحوه استفاده خودش میتونه یه قدم بزرگ برای کاهش نگرانی ها باشه. حالا یه موضوع دیگه که زیاد میشنوم اینه که خیلی ها فکر میکنن هوش مصنوعی فقط برای متخصص ها هست. توی زندگی روزمره چقدر ازش استفاده میشه؟
خیلی خیلی زیاد. الان ما هر کاری داریم میکنیم داره از میشه مسیح استفاده میکنه، چون دیگه الان دنیایی نیست که مثلا ماها از تلفن همراه های هوشمند فارسی دارم میگم استفاده نکنیم و اینا. میگم از همون لحظه که قفلش رو وا میکنی داره به نوعی از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا هر کاری که انجام میدی، جدا از اینکه تلویزیون ها و دیگر ابزارهایی هم الان هستن که وارد زندگی ما شدن. ولی حتی اگه تو بگی که من دارم اینستا میچرخم، تو اینستا چرخیدنه که به تو میره تو اکسپلور هرچی رو لایک کنی و ببینی دوباره نمونه مشابهش رو به تو نشون میده، اینا میشه استفاده ازش. ولی خب اینا یه چیزایی که وجود داره. مثلا بری الان تو دیجی کالا بخوای یه چیزی بخری، میری بالش سرچ میکنی، نمونه های بالش برات میاره. یا از این سمت من و تو الان داریم راجع به همچین موضوعی صحبت میکنیم، همین الان که من به تو گفتم بالش گوشی من میشنوه و اون پشت مدیریت میکنم و من به طور اتفاقی میرم همش دیگه تبلیغات بالش رو تا چند روز قرار ببینم. اینا داره به صورت اتوماتیک استفاده میشه که مربوط به بخش قبلی هم هست که اطلاعات ماه، اما ما هم داریم هوشمندانه ازش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره هر کسی تو یه کاری، اینکه بخوای بری از یوتیوب و اسپاتیفای مثلا استفاده کنی یا اپلیکیشن های دیگه ای که موسیقی ویدیو اینا میبینی باهاشون نمونه های مشابه میدن، مثلا تو وقتی فیلم میبینی یه گزینه میاد نمونه های مشابه، یا وقتی اسپاتیفای یه سری آهنگ رو گوش میدی مطابق سلیقه تو اصلا برات پلی لیست درست میکنه بهت میده، خود ما هم هی داریم استفاده هایی میکنیم از هوش مصنوعی و خیلی برامون کاربرد داره. من الان داشتم توضیح دادم گم کردم که داریم راجع به این صحبت میکنیم که اصلا تو زندگی ما الان هست یا استفاده بکنیم. تو زندگی ما بودنش که همین الان هم هست به صورت روزمره بدون اینکه بدونیم، مثل همون جواب سال اولیه میشه که آدم میترسن هستش حتی اگه ما ندونیم، ولی برای استفاده کردنش هم تو همه چی کاربرد داره، مخصوصا چون چت بات ها اومدن برای همین هوش مصنوعی هایی که باهاش چت میکنی اطلاعات میدی درباره همه چی. این که حتی از این که من چی بپزم میتونه به تو کمک کنه، چی بپزم بعد اون میگه چیا داری، تو میگه من اینا رو توی یخچال دارم، بعد دوباره اینا رو که میخوام بپزم فرضاً اینا رو توی یخچال دارم ولی من فرضاً فلان رژیم هم دارم یا فلان پرهیز غذایی برای قند یا چربی دیابت اینا رو هم دارم، مطابق اون به من پیشنهاد بده. از این میتونه باشه، از مکالماتی که با آدم میکنیم، دغدغه‌هایی که داریم، هر چیزی که بنا به شغلمون تو زندگی روزمرهمون استفاده بشه. حالا یکی نویسنده است، یکی گوینده است، یکی تولید محتوا درست میکنه، حالا همه اینا هست. خیلی وقتا به نظر میاد که تخصصی این استفاده هایی داره که آدم ها باید کامپیوتر بدونن، برنامه نویسی بدونن یا همچین چیزی، ولی نه واقعا اینطوری نیست. حتی مثلا برای درد دل کردن، یکی از دوستای من با دوستاش مشکلی پیدا کرده بود، مثلا میگفت آره من تو جمعشون وارد میشم اینطوری، از من مثلا راهنمایی میخواست، گفتم همینو حتی به هوش مصنوعی بگو و شروع کرد باش درد دل کردن و هوش مصنوعی میگفت آره میفهمم درک میکنم الان خیلی اذیت شدی، به نظرم تو این موقع باید این کارو کنی، اصلا از این روزمره تر نمیشه. و میدونی یه مدلیه الان دنیا به یه سمتی داره میره که برای همه چیز داره از هوش مصنوعی استفاده میشه و انگار که بین ما و هوش مصنوعی الان یه ترک کوچیک هست. اگه حواسمون نباشه این ترک به یه دره تبدیل میشه و ما الان باید از همین استفاده های روزمره‌ای که داریم شروع کنیم، چون دیگه به مرور همونطوری که یه روز آدم‌ها از گوشی همه استفاده نمی‌کردن، بعضیا گوشی داشتن می‌زدن کمرش و یه گوشی بود اندازه گوشکوب کسی که لازم داشت استفاده می‌کرد، بعد به مرور تو هر خانواده یه نفر داشت، همه از همون یه دونه استفاده می‌کردن، صبح بابای می‌برد و مامانه رو مثل ماشین که آدمو شریکی استفاده می‌کنن، بعد به مرور حالا گوشی‌ها جا افتاد، گوشی و هوشمند و هر کسی نداشت. ولی الان دیگه حتی پدر مادرها که چی ما موزیک بابا بزرگا گوشی هوشمند نداشته باشن جا میمونن، میخوان مثلا تماس تصویری بگیره طرف با نوش که اونور دنیاه. هوش مصنوعی همینه، الان توی مرحله اولی و هی نگرانی نه کاربرد که نداره فلان، نه عزیزم کاربرد داره، به درد همه کاری هم میخوره. تو بگو که به چه کاری میاد، چه کاری میخوای انجام بدی، ما بگیم به چه کاری میاد برات، که اتفاقا تو ویتای هم قرار همین مسیر رو بریم دیگه، که بگیم آقا برای هر چیزی فکر بشه نمی‌کنی هم کاربرد داره، که خودمون اصلا با هم دیگه همینا رو پیدا کنیم، به هم دیگه معرفی کنیم و به هم دیگه کمک کنیم که اینو استفاده کنیم. چقدر حرف زدم؟
خیلی جالبه. حالا یه سوال مهم، به نظرت ممکنه یه روزی هوش مصنوعی واقعا جای بعضی شغل‌ها رو بگیره؟ این یکی از نگرانی خیلی هاست.
آره قطعا همینطوره، توی هر چیز دیگه یه اتفاق افتاده همچین چیزی. یه روزی آدم ها مثلا شروع میکردن برای رونوشت از کتاب ها میشستن، یه سری آدم بودن با قلم و خودکار، حالا خودکار که نه، با قلم و کاغذ دونه دونه رونوشت میکردن. یه روز دستگاه کپی اومد و دیگه اونا رونوشت نمیکردن. مگه میشه که این اتفاق نیفته که شوق‌ها تحت تاثیر قرار بگیرن؟ خیلی از شوق‌ها ممکنه هست چه خیلی‌هاشم نه. اولا که شوق‌هایی که خلاقیت دارن امکان نداره که این اتفاق بیفته. هر چه قدم هوش مصنوعی خلاق باشه، باز انسان یه مدلیه که تو میتونی هوش مصنوعی دستیار خودت بکنی، نه اینکه تو بشی حالا ابزاری برای هوش مصنوعی. خب کار خدماتی اینا هم هست، من خیلی حالا تخصصی توی این زمینه ندارم بخوایم الان آمار در بیاریم، مقالاتی باشه که در بیاریم دقیقا چه شغل هایی هست، ولی آره قطعا خواهد بود. ولی مسئله اینجاست هوش مصنوعی خودش این کار نمیتونه به خودی خود انجام بده، هنوز حداقل انجام بده. ما ازش استفاده میکنیم همونطور که آره گوشی ما خیلی کار میکنه، الان تو یه دکمه میزنی همه چیز ترجمه میشه، ولی ترجمه که اتفاق نمیفته. تو باید بلد باشی از اون سایت، از اون اپلیکیشن، از اون دکمه استفاده کنی، ترجمه برات انجام بشه و بتونی از اون بهره ببری، به بهترین حالت کاراتو پیش ببری. در حالی که یه روز باید یه نفر کنارتون میبود، میشست وای میساد به عنوان یه مترجم کار انجام بده. الان دیگه حتی ممکنه تو یه هدفونی بزنی و کارا برات ترجمه اون اتفاق بیفته. وقتی وارد سایت ها میشی یه دکمه میزنی کل سایت برای ترجمه میشه. خب این گزینه‌ای که قبلا برای آدم ها نبوده، ولی تو ازش استفاده کن. الان به جای اینکه یه آدمی مترجم باشه تو از اون استفاده کن، ولی اینو در راستای برنامه و اهداف خودت میتونی پیش ببری.
واقعا ازت ممنونم شادی جان که وقت گذاشتی و با ما همراه شدی. امیدوارم حرفایی که امروز زدیم یه دید تازه به دنیای هوش مصنوعی به همه بده.
ممنونم ازت، امیدوارم که واقعا همین اتفاق بیفته و ما اصلا برای همین اینجا هستیم. دوستان دوباره یادآوری کنم که ما چند نفریم دور همیم، احساس کردیم که چقدر لازمه که هوش مصنوعی و این فناوری ها رو به هر شکلی توی زندگی روزمرهمون استفاده کنیم و داریم یاد میگیریم. حالا قرار هر چیزی هم که یاد میگیریم به آدم های دیگه هم توضیح بدیم که اونا هم یاد بگیرن. تنها این مسیر رو نریم، دست هم دیگه رو بگیریم بریم جلو. امیدوارم همین صحبت کوتاهی هم که با هم داشتیم، البته زیاده گویی ممکنه که باشم، این تأثیر رو بذاره و مسیر برای استفاده از هوش مصنوعی و فناوری هایی که حالا امروز وجود داره برامون هموارتر بشه و بتونیم بیشتر درباره این دنیای جذاب و هیجان انگیز باز با هم دیگه صحبت کنیم و در کنار هم باشیم. مرسی.
امروز دیدیم که چطور هوش مصنوعی الان توی زندگیمون حضور داره و به شکل خودکار بسیاری از کارهای روزمرهمون رو ساده تر میکنه. ممکنه هنوز سوالات زیادی توی ذهنمون باشه و از تغییرات سریع تکنولوژی بترسیم. اما همیشه این رو یادمون باشه که هیچ چیز پیچیده‌ای وجود نداره که نتونیم از پسش بر بیاییم. فقط کافیه که با ذهنی باز پیش بریم و ابزارهایی که این تکنولوژی به ما میده رو امتحان کنیم. هر روزی که از این تغییرات میگذره فرصتیه برای یادگیری بیشتر و سازگار شدن با دنیای جدید. میدونیم که قدم به قدم میتونیم از این تکنولوژی ها استفاده کنیم و به راحتی ازشون بهره ببریم. در این مسیر شاید دشواری هایی پیش بیاد، اما با آگاهی و همراهی هم میتونیم راحت تر از قبل به جلو حرکت کنیم. ممنون که با ما بودید. منتظر اپیزود بعدی باشید و برای اطلاعات بیشتر ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا با هم سبک زندگی هوشمند رو تجربه کنیم.